روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. یک شنبه 22 مرداد ماه سال 1402، مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. خیلی خوش اومدید. من معصومه نوازنی و همراه همکارانم هماهنگی فاطمه مختارزاده، صدا بردار مهدی گودرزی و تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح. اما آنچه که در مجله علمی روزنه امروز خواهید شنید: تازه ترین خبرهای پزشکی، برگزاری کنگره معلمان انقلاب اسلامی، نخستین عمل دیجیتالی پیوند استخوان فک، دستاورد ماهواره خیام گام دوم جایزه مصطفی و پیشتازی دانشمندان فناوری ارتباطات و اطلاعات دانشجویان دانشگاه شریف و مسابقات جهانی ریاضی و برنامه حمایتی از پژوهش‌های انقلاب زیستی. متشکریم از این که روزنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ممنونیم و ازتون تقاضا میکنم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما همین ابتدا بریم سراغ تازه ترین خبرهای پزشکی در دنیای علم و پزشکی با یاسمینا نیکسیما. سلام، صبح شما بخیر باشه.
از سلام و صبح بخیر خدمت شما سرکار نوازنی عزیز و شنوندگان عزیز مجله علمی روزنه. امروز هم با دو خبر روز پزشکی در خدمت شما عزیزان هستم.
بفرمید.
زنده باشید. اما خبر اولمون درباره زیرسوی جدید ویروس کرونا EG5 هستش. این زیرسوی با نام ایریس هم شناخته میشه که اخیراً در انگلیس شناسایی شده و با سرعت زیادی در چندین کشور از جمله فرانسه، ژاپن، ایرلند، کره جنوبی، چین و ایالات متحده آمریکا در حال سرایت هستش و بعد از اینکه در 51 کشور به عنوان زیرسوی مورد توجه پخش شد، سازمان بهداشت جهانی تحقیقاتش رو شروع کرد و اون رو مورد توجه خودش قرار داد. و خب شایع ترین علائم این زیرسویه بر اساس اینکه از دسته اومیکرون هست، آبریزش بینی، سردرد، خستگی، عطسه و گلودرد. اما علائم اختصاصی این زیرسویه هنوز در حال بررسی و اعلام نشده. در جهشی که کرونا داشته، فرار از سیستم ایمنی بیشتر شده، برای همین احتمال شویش هم بالا رفته. اما طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، خطر EG5 بیشتر از ویروس‌های قبلی نیستش و به اندازه این نیست که بخواد برای سلامت عمومی در جهان خطری رو ایجاد بکنه، ولی باید احتیاط‌های لازم انجام بشه، مثل شستشوی دست‌ها، فاصله اجتماعی، تقویت سیستم ایمنی و استفاده از ماسک در فضای بسته. حالا با اینکه هوا گرمه و خب خیلی هم سخت‌تر رعایت نکات، اما اگر این نکات رو در واقع رعایت بکنیم، میتونیم جلوی شیوع این ویروس‌ها در کشورمون بگیریم، مثلا نذاریم که خیلی شایع بشه. اما صحبت نهایی هم که داریم درباره راهکارهای پیشگیری از مه مغزی هستش. مه مغزی یکی از مشکلات شناختیه که در فعالیت فکری و ذهنی تأثیر داره و خب مطالعات نشون داده وقتی دمای هوا بالا میره خب باعث افزایش تریق میشه، در نتیجه آب بدن از دست میره و ریتم بدن به هم میخوره. در صورتی که این آب جایگزین نشه باعث اختلال در عملکرد فکر و ذهن میشه. برای جلوگیری از این پدیده شناختی در این روزهای گرم سال نوشیدن آب کافی، استفاده از میوه‌های تابستانی، در صورت امکان عدم خروج از منزل در ساعات اوج گرما یا اینکه در مکانی قرار بگیریم که تهویه خوب و مطبوعی داشته باشه و هوای خنکی رو داشته باشه که این میزان تریق کاهش پیدا بکنه و همچنین غذا خوردن، چون وقتی که هوا گرم میشه احتمال ایجاد بی‌اشتهایی رو داره و این بی‌اشتهایی اگر منجر به غذا نخوردن بشه باز هم خستگی و مه مغزی رو میاره. ولی خب اون توصیه‌ای که ما داریم اینه که از غذاهای پرچرب و پرکالری کمتر استفاده بشه و همچنین عدم مصرف شکر هستش که میتونه در واقع از ایجاد این پدیده شناختی جلوگیری بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم نکسیما، روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. روزانه تقدیم حضور شما میشه از رادیو گفتگو گروه دانش و اقتصاد. روزانه با شما از دنیای علم و پزشکی و فرهنگ و اقتصاد و دانش بنیان و رویدادهای علمی خواهد گفت. اگر که مایلید در این زمینه ها به روز باشید پس با روزانه همراه باشید. اما ماهواره خیام که مالکیت اون در اختیار سازمان فضایی ایرانه سال گذشته به هوا پرتاب شد و در مدار نهایی خودش، یعنی مدار 500 کیلومتر قرار گرفت و قرار شد که دستاوردهای بسیاری برای ما داشته باشه و تحقیقات بسیار کاربردی رو برسونه در حوزه‌های مختلف به کسایی که اهل تحقیق و پژوهش هستن و در دستشون قرار بده. اما تقریبا میتونم بگم بعد از یک سال تصمیم گرفتیم که صحبت بکنیم در این باره و بدانیم که دستاوردهای ماهواره خیام تا به امروز در چه زمینه‌هایی بوده. در خدمت آقای دکتر حسین دلیریان، سخنگوی سازمان فضایی ایران هستیم و از ایشان میشنویم راجع به ماهواره خیام. آقای دکتر دلیریان سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوبتون. درباره ماهواره خیام، خب اولا این که تقریبا یک سال و چهار روز از پرتاب ماهواره خیام الان میگذره و این ماهواره در واقع یک ماهواره سنجشی با دقت بسیار خوب یک متر هستش که به 18 مرداد ماه سال 1401 با پرتابگر سایوز به مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب شد. ماهواره ها کلن، اگر من بخوام به زبان ساده این رو بیان بکنم، ماهواره ها کلن بعد از پرتاب باید یک فرایند تثبیت عمل کرد و دریافت فرامین و اجرای موفق فرامین رو بگذارنن که این خودش یک دوره بین 6 ماه تا 1 سال هستش که در ماهواره خیام با تلاش متخصصان سازمان فضایی ایران در تثبیت عملکرد ماهواره، این در واقع در یک بازه حدوداً 6 ماه تا 7 ماه به سرانجام رسید و ما بعد از 7 ماه تونستیم فرآیند کالیبره کردن ماهواره رو به پایان برسونیم و ماهواره وارد فاز عملیاتی بشه و خدماتی خودش رو شروع بکنه. خب بعد از اینکه این دوره تثبیت عملکرد به پایان رسید، در این مدت باقی مانده، یعنی حدوداً 4-5 ماه بعدش، ما چند اقدام رو انجام دادیم. اولا اینکه با دستگاه‌های مختلف رایزنی‌های صورت گرفت، مذاکراتی صورت گرفت و ما سرانجام موفق شدیم دو تفاهم‌نامه بسیار خوب رو با سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نقشه‌برداری امضا بکنیم تا بتونیم خدمات ماهواره خیام رو در اختیار این دو دستگاه و به نوعی به مردم عزیز متصل بکنیم. ببینید سازمان فناوری اطلاعات متولی بخش فناوری پنجره مدیریت واحد زمین هستش که این پنجره در واقع یک اقدام بسیار خوبی هست که تعداد زیادی دستگاه برای حل معضلات و در واقع پرونده های مرتبط با مثلا زمینخواری، ساخت و سازهای غیر مجاز یا حتی بعضی مفاهیم دیگه‌ای که خب تو سالیان اخیر هممون شنیدیم، مثل فرض فرمایید کوه‌خواری یا این جور موارد که مربوط به دولت میشه، از طریق این پنجره در واقع یک رسیدگی سریع‌تری به این پرونده ها خواهد شد و دسترسی داده ها در این پرونده تجمیع خواهد شد. خب یکی از مهمترین اسنادی که قابل اتقان هست و میشه بر مبنای اون آرا و نظرات دقیق‌تری رو داد، استفاده از تصاویر ماهواره‌ایه و مردم به راحتی، یعنی در واقع با در مدت خیلی کوتاه‌تری نسبت به قبل، میتونن پرونده ها و شکایات خودشون رو پیگیری بکنن. خب ماهواره خیام به این پنجره متصل شده و عملا خدماتی خودش رو شروع کرده. در حوزه سازمان نقشه برداری هم همینطور ما مواجه هستیم با یک سالیان بسیار طولانی که نقشه های پوششی کشور به روزرسانی نشده بود. الحمدلله با توانی که ماهواره خیام در اختیار کشور قرار داده، در حال حاضر چیزی در حدود 30% از کشورمون توسط این ماهواره تصویر برداری شده که این داده ها در اختیار سازمان نقشه برداری قرار خواهد گرفت یا در واقع فرآیند انتقالش آغاز شده و ما با این داده ها میتونیم شاهد این باشیم که نقشه های پوششی کشور که بسیار برای موارد مختلف از جمله شهرسازی و حالا موارد دیگه مثل فرض فرمایید جاده های برون شهری یا حتی داخل شهرها، موارد متعدد، کاربرد متعددی که داره، میتونه این نقشه ها استفاده بشه و تسهیل بکنه امورات مختلف رو.
بله.
موارد دیگه هم وجود داره و در
روز اقتصاد جناب آقای دکتر، اگر که برها دستاوردی بوده و تونسته کمک بکنه و به خصوص کشاورزی و تولید بیشتر، کشاورزی پایدار، چه کمک هایی کرده ماهواره خیام؟
ببینید ماهواره خیام در واقع در حوزه کشاورزی هم خدمات خیلی خوبی رو همین الان داره به کشور میده. ما یک تفاهم‌نامه ای از قبل داشتیم با وزارت جهاد کشاورزی که بر مبنای این تفاهم‌نامه ما باید سطح زیرکشت چند محصول اساسی کشور رو تعیین می‌کردیم و در اختیار مراجع تصمیم گیر قرار می‌دادیم. خب یکی از معضلات اصلی کشور در حوزه محصولات راهبردی این بود که ما اطلاعات خیلی دقیقی نداشتیم نسبت به اینکه سطح زیرکشت محصولاتی مثل گندم، جو، برنج اینها چقدر هستش تا دولت بتونه در یک برنامه‌ریزی مدون بتواند محصولات مردم رو خریداری بکنه.
بله.
یعنی کشاورز با خیال راحت محصولش رو کشت بکنه با این پیش‌فرض که دولت برنامه بسیار دقیقی داره برای اینکه بتونه اون محصولات رو از کشاورزان بخره. خب این اتفاق الان داره رخ میده و ما شروع کردیم، یعنی چند ماهی است که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در حال رصد زمین هستیم برای اینکه سطح زیرکشت محصولات کشاورزی رو بتونیم تخمین بزنیم و آمار دقیق در اختیار دولت بذاریم تا اونها هم بتونن در اون برنامه‌ریزی که عرض کردم از این تصاویر استفاده بکنن.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما. به هر حال شاید در ابتدا دور از ذهن برسه و بگیم وای چه پروسه طولانی، ولی خب اگر که باز بخوایم نگاه دقیق‌تری بهش بندازیم، به طور قطع این مسئله کشاورزی و منابع آبی و منابع طبیعی، همه اینها به سفره مردم برمیگرده جناب آقای دکتر دلیریان. اونچه که مردم ازش سر در میارن سفره هست که هر روز بعد در خانواده پهن بشه و اگر که ماهواره خیام بتونه کمک بکنه کشاورزی پایدار ما و همینطور اقتصاد پایدار ما، همه رو خوشحال میکنه از این بابت. اگر که مطلبی باقی مانده از شما بشنویم وگرنه بیش از این مصدی اوقات نشیم.
بله من فقط یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم، این که یک مبحثی در سطح دنیا وجود داره و اون در واقع آینده جهان رو رقم خواهد زد و تو قالب برنامه‌های دولت‌ها بر مبنای این مبحث میچرخه. اون این هستش که امنیت غذایی برای کشورهای مختلف بسیار با اهمیته و داده‌های مرتبط با امنیت غذایی کشورها حدش حد از نظر محرمانگی دارای حد خیلی بالایی هستش.
درست.
در کشور ما این داده ها شقوق مختلفی دارن، کما اینکه در خیلی از کشورها هم اینطور هستش، اما چیزی که وجود نداشته و الان ما بر مبنای اون امنیت غذایی کشور رو میخوایم تامین بکنیم، یعنی کمک بکنیم به تامین امنیت غذایی کشور مبتنی بر محصولات راهبردی کشاورزی که در کشورمون تولید میشه، در حال حاضر ماهواره خیام در واقع داره همین کار رو انجام میده، یعنی داده هایی رو تولید میکنه که میتواند در نتیجه هم به کشاورز کمک بکند که یک اتقانی پیدا بکنه از این جهت که دولت برنامه منسجم و دقیقی داره برای خرید محصولات، از اون طرف هم مردم ما، حالا اون قشری که کشاورز نیستن و تولید محصول ندارن، میتونن خیالشون راحت باشه از این جهت که دولت برنامه منسجمی داره برای تأمین امنیت غذایی.
بسیار عالی. همینطور بله، تأمین امنیت غذایی کشور و پس از اون هم تو که شما خودتون اشاره فرمودید، این احساس امنیت غذایی در ذهن مردم خیلی نکته مهمی هست. متشکرم جناب آقای دکتر حسین دلیریان، سخنگوی سازمان فضای ایران، برای همه پژوهشگران، محققان، همه کسایی که در این راستا دارن زحمت میکشن روزی موفقیت میکنم. با شما خداحافظی میکنم. روز خوش. خبر خوش دیگری به دستمون رسید. دانشجویان دانشگاه شریف در مسابقات جهانی ریاضی IMC درخشیدند. خیلی خبر مسرت بخشیه. فکر کردیم که باید حتما با یکی از این دوستان صحبت کنیم و همینک ارتباطمون برقراره. با آقای محمد شاهوردی، دارنده مدال طلای مسابقات جهانی ریاضی. آقای شاهوردی سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو. به شما خیلی تبریک میگم، به دوستانتون خیلی تبریک میگم، خوش اومدید.
منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنون که دعوت کردید منو برای صحبت.
خواهش میکنم، وظیفه ماست. آقای شاهوردی از ابتدا برای ما تعریف بفرمایید که از آمادگیتون برای این مسابقات چگونه آماده شدین، چگونه یک گروه شدین، چطور شرکت کردید، روند مسابقه چگونه بود و همینطور نتیجه بفرمایید.
حقیقتش این مسابقه الان نزدیک به 30 سال است که برگزار میشه از کشورهای مختلف، از دانشگاه مختلف دانشجو میان برای شرکت مسابقه. دانشگاه شریف هم سالهاست که تیم داره و میفرسته برای این مسابقات. یعنی ما بعضی از اساتید دانشکدهمون زمان دانشجویی خودشون مدالدار این مسابقات بودن، الان تیم آماده میکنن. روندش به شکلی که دانشکده علوم ریاضی آزمون انتخابی برگزار کردن بین بچه های دانشگاه و 6 نفر اول اون آزمون به عنوان تیم دانشگاه صنعتی شریف معرفی شدن برای مسابقات و با بعضی از اساتید یه سری جلسات داشتیم برای آمادگی و یه سری پشتیبانی از ما داشتن برای اینکه چه مباحثی رو بخونیم که بیشتر آماده بشیم. مسابقات هم از تاریخ 9 مرداد تا 16 بود توی کشور بلغارستان که ما اونجا حضور داشتیم. تیم 6 نفر دانشگاه شریف، نتیجه هم 4 مدال طلا بود، 1 مدال نقره و 1 دیپلم افتخار.
اصلا چند نفر بودین آقای شاهوردی؟
6 نفر.
6 نفر بودیم. پس فهم بودیم 4 تا طلا، 1 نقره و یه دونه برنز دیگه.
یک دیپلم افتخار.
و یک دیپلم افتخار. خب فکر میکنید که این دستاورد در واقع، این موفقیت چقدر میتونه راه رو برای آینده شما باز بکنه؟ چشم اندازتون چیه از آینده در عرصه ریاضی در واقع؟
خب ببینید، این مسابقات خیلی تشویق میکنه دانشجوها رو که تسلط خودشون تو مباحث مختلف ریاضی بیشتر کنن، مخصوصا اونایی که علاقه کمتری به رشته های علوم پایه و رشته های محض وجود داره. یا همچین مسابقاتی و آماده کردن دانشجوها برای همچین مسابقاتی انگیزه بیشتری میده به بقیه دانشجوها که به این سمت بیان، یا حتی به دانش آموزایی که در ارتباط هستن با افراد مختلف که ببینن همچین مسابقاتی وجود داره، انگیزه بیشتری برای اونا باشه.
بله، به هر حال رشته‌های محض همچون ریاضی همه البته در ابتدا که بهش میگن چقدر سخت، چه کار سختی، اگرچه آسون نیست، ولی میخوام اینو از شما بپرسم آقای شاهبردی، که آیا شما و دوستانتون البته طرحی یا طرحهایی یا فکرهایی دارید که برها با یک خرد جمعی بتونید که مثلا در مدارس یک طرحی رو پیاده بکنید برای علاقمندی بیشتر دانش آموزان و پرداختن بیشتر به این رشته، برای چه این رشته یک رشته پایه است و خیلی از رشته های دیگه میتونه زیر شاخش باشه و استعدادهای بسیاری رو رقم بزن در آینده، که بچه های ما کم استعداد نیستن، چه بسا استعداد فوق العاده زیادی در بین دانش آموزان تمام دنیا دارند.
حقیقتش من خودم زمانی که در بیرستانی بودم چند 7-8 سال پیش، اون زمان هم المپیادی بودم، من نقره جهانی دانش آموزی هم داشتم.
بله.
من خودم از اون موقع تدریس میکنم، من تمام مدارس سمپال کشور یا مدارس که کار میکنم تدریس کردم و سعی کردم که دانش جهت رو منتقل کنم.
درسته. چه فکر میکنید که چالش کجاست، نقص کجاست، اگر که گاه دانش آموزان نمیپردازن به این درس فوق‌العاده مهم و اونچنان که باید دل نمیدن، شما مشکل رو کجا میبینید شما که سالها تدریس کردید؟
حداقل یه مشکل واضحی که وجود داره اینه که غیر از مدارس سمپات و بعضا مدارسی که غیر دولتی هستن، مدارس دیگه توی این فضا کار نمیکنه. مدرسه دیگه وجود ندارد، مثلا مدرسه دولتی من ندیدم که بتونن تو حوزه المپیاد کار جدی بکنن، و این نقص از اونجایی میاد که یه بخشیش خب طبیعتاً مربوط به بودجه است، چون هزینه همچین دوره های یه مقدار زیاده و مدارس نمیتونن تامین کنن. و
یعنی در واقع اون مشوقی که مدارس دولت، مدارس غیر دولتی مشوق هایی که در اختیار دانش آموزان قرار بدن که بیان وارد عرصه رقابت بشن و علاقمند بشن کلا به این رشته، در مدارس دولتی کم رنگ هست.
بله.
بله. خب امیدواریم نقص برطرف بشه، همچون نخبگانی چون شما و طرحایی که میدین و به هر حال اون انگیزه که تزریق میکنید در دانش آموزان، به هر حال شما میبینن، میبینن شما رو دیگه، شما و دوستانتون الگو هستید. آقای شاهبردی، آرزوی موفقیت میکنم برای شما، همه دوستانتون و همه کسایی که به علم و دانش اهمیت میدن در کشورمون و قراره که کارهای بزرگی در آینده رقم بزنن. ممنونم ازتون، روز خوبی داشته باشید، پایدار باشید، برقرار، خدا نگهدار.
نسل حامی عصای پیری. ازدواجی که به موقع و در اوج جوانی اتفاق میفته شیرینی و مزیت‌های قابل توجهی داره. یکی از این مزیت‌ها اینه که شما میتونید اختلاف سنی کمی با فرزندتون داشته باشید و به این شکل از چالش‌های زیادی دور بمونید. به هر حال فرصت فرزندآوری همیشگی نیست و خیلی زود دیر میشه. فرزندآوری در روزهای جوانی آرامش خاطر زیادی و برای شخص در مقام میاره. طبیعتاً وقتی شخص در سن مناسب تری صاحب فرزند بشه، حتما زمان بیشتری رو میتونه به تربیت اون اختصاص بده و با حوصله بیشتری براش وقت بذاره. اما جدا از مسئله فرزندآوری، پرسیدن این سوال از خودمون که چند فرزند داشته باشیم هم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورد داره. شاید اگر شما یه دختر و یه پسر داشته باشید، طبق تعریف ابا جنسمون جوره و نیاز به فرزند دیگری نداریم. اما آیا به این فکر کردید که با این تفکر فرزندتون رو از نعمت خواهر و برادر محروم می‌کنید؟ در واقع وقتی شما برنامه‌ای برای افزایش تعداد فرزندتون ندارید، قصدتون اینه که آینده پردردسری رو به فرزندتون هدیه بدید. حالا چرا پردردسر؟ به خاطر اینکه تمام مسئولیت‌هایی که فرزند نسبت به پدر و مادرش داره در آینده رو دوش اون قرار می‌گیره. از اونجایی که قوانین هم از خانواده‌های دارای سه فرزند حمایت خوبی می‌کنه، می‌تونید با در نظر گرفتن امنیت روانی و سالمندی خودتون و جامعه و فرزندآوری رو جدی بگیرید و آینده ایران رو از سالمند شدن حفظ کنید. با هم صحبت‌های خانم مریم سادات میرمالک، مدیر کل دفتر حمایتی وزارت رفاه رو بشنویم.
ما بر اساس تکلیف قانونی مکلف بودیم اطلاعات و آمار رو دریافت کنیم. اگر از مرجعی در واقع نتونستیم به جای دیگه رجوع کردیم، از سازمان ثبت احوال اطلاعات رو دریافت کردیم. ما بحث دهک بندی رو انجام دادیم، یک بسته تقریبا 1,800,000 تا 1,900,000 رو برآورد کردیم. برای مادران داره کودک زیر 5 سال دهک های یک تاسه تقریبا چیزی هولوهوش 8 همت در واقع 8000 میلیارد تومان ما نیاز داشتیم که در واقع بتونیم این برنامه رو پوشش بدیم. علارغم پیگیری های زیادی که انجام شد، متاسفانه سازمان برنامه حالا نتونست توی سال 1401 در واقع اعتباری رو تخصیص بده علارغم تلاش‌های فراوان. ذات بهداشت ادعا دارن که ما این آمار رو به صورت یک پارچه نداریم. حالا در واقع اینطور به ما اعلام کردن و گفتن چون تعدادی هستن که واقعا تعدادی از مادران باردار هستن که مراجعه نمی کنن به مراکز بهداشتی برای در واقع اون رصد و پیگیری و فالوآپی که توی بارداری دارن، به خاطر همین نداریم اطلاعاتی که بخوایم به شما بدیم.
رسیدیم به ساعت 9:26 و 30 ثانیه. همچنان با مجله علمی روزانه در خدمت شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. اما جایزه مصطفی یک جایزه علم و فناوری ایرانی است که هر 2 سال یک بار به دانشمندان برتر جهان اسلام اعطا میشه. این جایزه به نام محمد بنیانگذار اسلام و به دلیل تاکید بسیار او بر علم آموزی به نام یکی از القاب او مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به معنای برگزیده نامگذاری شده. اما می‌خوایم راجع به گام دوم جایزه مصطفی و پیشتازی دانشمندان فناوری و ارتباطات و اطلاعات صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس حسین رایبندی، مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد مصطفی. آقای مهندس سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به روزانه رادیو گفتگو.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. خب برای ما بفرمایید که آخرین جایزه مصطفی که در واقع برگزیده شدند و اهدا شد چه زمانی بود و در چه حوزه از علم و فناوری به هر حال پیشرفت کرده بودن، تحقیق و پژوهش داشتن تا لایق این جایزه شدن، بفهمید؟
بله، هر سال جوایز علمی زیادی تو سراسر دنیا و دانشمندان حوزه‌های مختلف اهدا میشه. چیزی در حدود 1500 جایزه علمی طبق بررسی و مطالعات ما تو سراسر دنیا وجود داره. بیش از حدود 300 جایزه برجسته علمی از بین این 1500 جایزه رو ما مورد بررسی و مطالعه دقیقی قرار دادیم که منجر به انتشار دانشنامه جوایز علمی شد. این جوایز گستره کلی علم و فناوری رو در بر می‌گیرن و با اهدافی مثل گرامی داشت و تجلیل از دانشمندان برجسته جهان و الگوسازی از اونها در جوامع کار خودشون رو پیگیری میکنن. ما توی این بررسی ها خود دیدیم که یه تعداد معدودی از این جوایز علمی تو سراسر دنیا در سطح کشورهای اسلامی تعریف شدن و با معمولیت جهان اسلامی تعداد معدودی جایزه وجود دارن. در ازا نیاز احساس شد که یک جایزه در این حوزه بتونه تعریف بشه. لذا در سال 91 جایزه مصطفی با هدف شناسایی تلاش‌های دانشمندان مسلمان در توسعه علم و فناوری در جهان مصوب شد. این جایزه هر 2 سال یک بار برگزار میشه. محوریت اصلی جایزه شناسایی و معرفی برترین‌های علم و فناوری جهانه که از طریق ارزیابی طرح‌های علمی و فناورانه تا جایزه دانشمندان و متخصصان برتر در سطح جهان اسلام انجام میشه.
بله.
در ضمن این جایزه در پی ایجاد فضایی که تو اون صاحبان و متقاضیان فناوری در کشور اسلامی حضور یابند و ضمن ارائه دستاوردها و نیازهای خودشون زمینه برای تعامل همکاری بیشتر اونها فراهم بشه. جا جایزه توی سه حوزه تخصصی فناوری ارتباطات و اطلاعات، علم فناوری زیستی و پزشکی، علم فناوری نانو اعطا میشه و یک جایزه در حوزه عمومی که سایر حوزه‌های علم